مقدمه رو همکار عزیز ما آمدن. منم فکر میکردم نیام، بعد به خودم گفتم که وقتی بسیجی میره جبهه میجنگه تو دیگه با پادردت میخوای نیای سالن، خیلی مصیبتم. این باعث شد بیام. تیترازی که یعنی عناوینی که آقایون دانشجویان خودشون معین کردن برای این کنفرانس خیلی مفصله، هم کلیات راجع به جنگ و صلح، هم که جنگ و صلح در خرد ایرانی و و و. ببینید من اونچه که میخوام بگم رو خلاصش رو میگم، بعد ببینیم تا کجا میشه مطلب رو گفت. الان میشنوید صحبت منو؟ تا کجا میشه توضیح داد؟ هر جا که به نظر میاد تطبیل کلام داره داده میشه بدید آقا قطع کنید. خیلی ساده. خود من از کسایی هستم که معتقدم این گونه جلسات خیلی بی‌معنی است و کاملا غلطه. جلسات راجع به این گونه بحث‌ها که احتیاجی به تتبع داره و تفحص داره و مشاجره فکری داره باید پانل باشه و انجین باشه، نه اینکه یک سالون باشه که یکی بیاد کنفرانس بده. شما برگردید به گذشته تاریخی خودتون، از ابن سینا بگیرید، از فارابی بگیرید، بیاید ابن سینا، بیاید نصیری، بیاید سهروردی، بیاید تا صدرا، بیاید تا زمان ما. هیچ کم سخنرانی پخنرانی نداشتن، جلسات کوچک طلبگی داشتن که میشوندن با هم بحث میکردن. ساعت 6 صبح میرفتم نماز کنم میخوندم بحث کنم میکردن و و اون آثار عظیم رو دادن بیرون. از وقتی به بوده راجی افتادیم، از قاجاریه به این طرف به این روز افتادیم که چیزی هم چیز با ارزشی هم نداریم بگیم. ببینید خلاصه ای که من میخوام بگم اینه، یکی همین بحث پانل انجینیر که گفتم که دیگه محتاجی بحث نیست. کار من به طور کلی تحصیل و تدریس جامعه شناسی شناخت و جامعه شناسی تاریخی است. هر 12-13 کتابی که دادم همه راجع به جامعه شناسی شناخت و به این عنوانم. حالا اگه من از بشناسم من نمیشناسم که از این دو تا کتاب، از این مجموعه کتاب هم کتاب جامعه شناسی تاریخ، جامعه شناسی شناخت ماکس شیلر و ماکس وبر جایزه کتاب سال ریاست ارشاد برد و کتاب بحران جامعه شناسی جهانی و جامعه شناسی تاریخی جایزه یونسکو رو برد که سالن اجلاس تلگیز گوشتن. هیچ کدوم همشن معرفت بده نکرد. اتفاقا این واقعه رخ داد که من در حیلی بی که بودم، بگید من از ساعتم نگاه کنم الان 5 دقیقه به 1 دیگه، من فکر میکنم تا 1:30 صحبتم قطع کنم. اگه ادامه خواست بکنه خودم ادامه نمیدم. یک امکان رخ داد. خانم آیان محترم 20 سالی که فرانسه آلمان بودم، یک دانشمند افسر آلمانی که مسئول مشاوره ناتو بود آمد هایدلبرگ شهر تحصیلی ما، 2 ترم پولیمولوژی درست داد که من با این که داشتم به هیچ وقت این نبود رفتم، علاقه که داشتم این درس گرفتم. نتیجه اون این درست این کتابش که در دانشگاه شهید بهشتی آمد بیرون، پولیمولوژی یعنی جنگ شناسی که اون شخص داد. البته من از کتاب های دیگه هم استفاده کردم. این کتاب این تدریس 1965 بود، یعنی تقریبا 50 سال پیش. این کتاب 1374 یعنی 3 سال قبل از انقلاب که داده شده بیرون. خدا سبحانه در این کتاب راجع این مسئله زیاد نداریم، کوتاه بعد که باید بحثیم خیلی کوتاه میگم. اون چیزی که الان در اختیار داریم که ما راجعش بحث میکنیم که از بحث‌های متقبل ادبیاتی، عرفانی، شاعرانه و آپولوژیک که در خارج شده و از خارج میان باز جنگ و صلح و غیره و غیره میشن که اکثرا بیشتر شعارگونه است و شعورگونه نیست. یک کتاب داریم خداوند هنر جنگ مال سونتزو که در 6 قرن قبل از میلاد انجام شده، نوشته شده، مال چین. سونتزو خیلی معروفه، متاسفانه به فارسی ترجمه نشده. در فارسی کتاب داریم آداب الحرب و شجاعت، مال مبارکشاه قریشی است. این مال قرن 8 یعنی قرن 14 میلادی. این تنها کتابی است که در ایران آمدن نوشتن به طور کلی. جنگ یعنی چی؟ حرب یعنی چی؟ و فنون حرب یعنی چی؟ قید میگم بحث‌های متقبل حاشیه‌ای خیلی زیاد شده. شما باید کافیست به معلم تاریخ و معلم زبان ما فردوسی وجود کنید، خب تمام شاهنامه مملو و مطالب راجع به جنگ و صلح. از این کتاب و از مجموعه بحثایی که هم میخوام بکنم، دو سه تا قانون کلی من در مقدمه بحثم که الان میگم آوردم، نقل قول از اینه، مال از خود من نیست. ببینید در این گونه بحث ها جامعه شناس هستید، چون مثل خود من دانشجو جامعه شناسی هستیم، قاعدتاً سوال میشه که روش تحقیق در این گونه مسائل چگونه است. خود من به لحاظ گرایش مارکسیستی که دارم باید برم طرف اون تای با او به با تئوری زیر بنا رو بنا تئوری. این کار نمی کنم برای اینکه این مسئله بسیار پیچیده تر و ملغمه تر و منزوج تره و مطالب زیر بنا رو بنا چنان در هم ادغام پیدا می کنن که با آسانی نمیشه گفت زیر بنا چه بوده رو بنا چه بوده. این است که من در بحث خودم بیشتر متمسک میشم به روش قرابت انتخابی والپر وانتراپ تئوری ماکس وبر. گوشه های جریان های از جریانات صلح میان اثر میگذارن روی جریان های از جریان جنگ و بالعکس، اینها متداخلا در هم دائم اثر میکنن به طور دیالکتیکمان، یعنی متقابل و متعاکس و متعامل و متحرک رو هم اثر میکنن. این به طور کلی روشه. این از دیدگاه جامعه‌شناسی تاریخی وقتی من دارم الان بحث میکنم فقط از دیدگاه تاریخی بحث میکنم، یعنی درست تبعیت میکنم از کارل مارکس و برودل که نه فرایندهای طولانی مدت تاریخی به نحو ساختاری استرکتورل مدل‌های رئال نمونه‌های واقعی را استخراج میکنم که بتوانید از سطح تئوریتیکی قانونمندی‌های را به دست بیارید که بتوانید بشناسیم. نمیدونم آنم آقای متوجه عرض من شده یا نشده. این شیرازه همه اون بحث برودل و مارکس از پایندهای طولانی مدت تاریخی به نحو ساختاری استرکتورل شما نمونه های واقعی مدل های رئال را استخراج کنید که اینا بتوانن وقتی به سطح تئوریتیکی میرن همه جا به عنوان کلید برای شما راهنما باشن بتوانید بشناسید. با این دید من دارم به جنگ و صلح نگاه میکنم، با این دید که همه خدمتون هست کردم. اما راجع به جنگ و صلح و خرد ایرانی، مرسی آقا شمده نمیشه تا حالا
کم شده
ببینید راجع به جنگ و صلح در خرد ایرانی اگه بخوایم صحبت بکنیم نزدیک به 3-4 روز بدون اغراق باید صحبت کرد که من هیچ این کار رو نمی کنم. پس از کجا شروع میشه؟ خیلی بیرمق و گلگزار گزرگاهی فقط این مسیر کوتاه رو میگم بدون اینکه توضیح بدم. میدونم راضی کننده نیست و ناکافی به نظر میرسه. بحث جنگ و صلح اگر بخوایم به معنای واقعی در نظر بگیریم از میترائیسم در ایران شروع میشه، خداوند نور و ظلمت و خداوند صلح و جنگ، خداوند صلح ها و جنگ ها. میترائیسم و زربانیسم، زربان اکرانه، زمان لاعتنالی میان توی در تشتیت، میان توی اوپانیشاد، میان توی گات ها، میان توی وندیداد، میان توی یشت ها، تبدیل میشن به اصل نورد دائمی بین خیر و شر. این دیگه مسبوق ذهنتون کاملا هست، یعنی انقدر که انقدر شنیدیم ما که همیشین اصلی رو زرتوش بیان داشته، که در ضمن در این نورد دائمی بین خیر و شر، نورد دائمی بین نیکوکاری یعنی صلح و بدکاری یعنی جنگ وجود داره. چیز مهمی که در توش اینجا بیان میکنه که دوست میخوام بیستم، رد میشم تون، الان هیچ بحث طولانی نمی کنم، اگه بخواییم بیستیم باید ساعتها اینجا بحث بکنیم باید کتب زرتوش که چه بحثی راجع به جنگ و صلح کرده. نبرد وحدت ازداده، کوینسیدنس یا اپوزیتورم، جهان چیزی نیست جز نبرد و وحدت ازداد، نبرد دامی بین جنگ و صلح و آشتی بین جنگ و صلح، متضاد بودن تضادها و نبرد تضادها و در نهایت یکی شدن و وحدت پیدا کردن در جهان واحد. این اصل زرتشتی رو بگیرید، میاد ادامه نمیدم کجا به چه صورت، میاد تو معنویه، میاد تو مهرگرایی، میاد تو مزدکیه، از معنویه میره به اروپا با قتل عامی که در مورد مزدکیه و معنویه شاهنشاهان نیکوکار و عادل ما انجام میدن که این دوتا نهضت مترقی تاریخی رو نابود میکنند، بقایای معنویه میره به اروپا و ممکنه تصور نکنید بزرگترین فیلسوف مقدس اروپایی یعنی مسیحی مال 4 قرن میلادی، مال 2 قرن قبل از اسلام، سنت آگوستینوس، سنت هم میگن یعنی مقدس، مقدس اعلامش، فقط 2 تا فیلسوف رو در یونان در مسیحیت مقدس اعلام کردن که توماس آکوینه، سنت توماس، یکم آگوستینوس هست. آگوستینوس در 30 سال اول زندگیش معنوی بوده، خودش صریحا میگه اپاپ معذرت میخواد و کفاره میطلبه که در این 30 سال اول معنوی بوده، یعنی معتقد بوده به نبرد دائمی بین خیر و شر. تمام کتاب سیویتا دی کنترا پاگانوس، مدینت الله علیه مشرکین، بزرگترین کتاب آگوستینوس، کتاب 6 جلدی یا 6 فصلی، اختصاص داره به این که تاریخ چیز نیست جز نبرد دائمی بین صالحان و طالحان، بین شهر خدا و شهر شیطان، 2 قرن قبل از اسلام. و پایان ختم میکنه به یه جمله لاتین که آیه قرآنی قرآن روز و جمله لاتینه که میگه همانا که حق پیروز میشود و ناحق باطل است و باطله کان زهوقا. درست در پایان این، خب اینجا درست اون ایدئال اوتوپی ناکجا آباده و در ضمن آینده شناسانه اشتولوژی فرجام شناسانه زرتشتیت و معنویت درست در این آگوستینوس تجدید حیات پیدا میکنه، پایان جهان میرسه به پیروزی، جا الحق و زهق الباطل و الباطل کان زهوقا. پروازتون میدم از روی 2100 سال فکر به طرف جلو، کجا دیگه این فکر میبینید؟ تکرارش رو در مانیفست مارکس، همانا که پولتاریا پیروز خواهد شد و سرمایداری نابود، همانا که سالهان پیروز خواهند شد و طالحان نابود، تکرار میشه. اصل مانوی، اصل میترائیستی بعد از 2400-500 سال تکرار میشه. خب این مسئله جنگ و صلح، اگه با خرد ایانی بخواهید جلو بیایید وسطش چه رخ داده و چه بحثای رخ داده و چه چیزها گفته شده. من خودم یه اثری با آلمانی دارم که منتشر شده اونجا، معنویت آنچنان اثری روی جامعه اروپا روی فقرا گذاشت که یک نهضت بزرگ بگوین ها و بگوارد ها دو قرن تمام کشاورزان فقیر قیام کردن در تمام اروپا علیه مالکی جنگیدن تحت اون شعار مانی به مان مانویس. باور نمیتونید بکنید یه تفکر ایرانی بره دو قرن در اروپا فرمانده نهضت بگوین ها و بگوارد ها نهضت های مبارزه طلبانه کشاورزی رو به عهده بگیره و در ایران قتل عام بشن که هیچ نهضتی به کشاورزی رخ نده با وجود اون همه ذلت و بدبختی که دامنگیر طبقه زحمتکش کشاورز ما شد در تمام طول تاریخ تا همین الان. خب این من ادامه این میخوام این باید بحث بشه که ادامه الان نمیدم. از این بحث کتابی که خدمتتون گفتم که خیلی مفصله که از این باید این حصولی که الان گفتم از آداب الحرب همچنین از این کتاب پولیمولوژی در جامعه شناسی پولیمولوژی یه علم 70-80 ساله است. این اولین باره که در جامعه شناسی صحبت میشه از جامعه شناسی جنگ، یعنی جنگ شناسی، یعنی پولیموس و لوژی پولیموس پولیمولوژی که این رو عرض کردم تو این خلاصه کردم من آمده بیرون توی دیوان که دانشگاه شهید بهشتی الان منتشر شد اون زمان البته خیلی قبل. اگر همه اون کتاب رو بخوایم خلاصه اگر بخوام وارد جزئیاتش بشم به هیچ وجه این کار نمی کنم وقتتون رو میگیره و وارد چند اصل از این کتاب میشم که خیلی مهمه. چرا اصلا در جامعه تصادم کنفلیکت برخورد روی روی رو این روی میزه چرا؟ بلندش کردن نه آقا اینو کتاب کنید خیلی زشته نه بعد عقبتر بسرم. چرا در این سوال سادهی که انجام میشه اینه که میشنوید؟ سوال سادهی که بر این سوال ابتدایی ترین و پیچیده ترین به این حال اساسی ترین سوالی که در مورد سوال جنگ میشه اینه اصلا چرا جنگ؟ چرا جنگ؟ بدون استثناء در تمام جوامع بشری بین ساختارها و کارکردها، بین استرکتورها و فونکسیونها، بین جریانهای گوناگون اجتماعی تضادهایی وجود داره که این تضادها آشتی پذیر و آشتی ناپذیر، آنتاگونیستی و غیر آنتاگونیستی در حال حرکت هم. همین الان در جامعه خود ما نگاه بکنید میبینید تضادها رو تضادهای گوناگون طبقاتی و طبقاتی که مشکلی است نمیخوام برم انواع احکام تضادهای کوچه و بزرگ بعضی آشتی پذیر هم یعنی میشه با مدارا و با صبر و با بحث و با سیاست و با تدبیر حل کرد بعضی آشتی پذیر نیستن. اون آنتاگونیسم ها اون بیدرش پروخ ها به قول مارکس اون آنتاگونیسم به قول کانت اون تضادهایی که آشتی ناپذیر هستند وقتی برآورده نشند زمان سیاست رو کنار میگذارند میرن به طرف زمان اسلحه این نرم افزاری دیگر به کارشون نمیاد میرن به طرف سخت افزاری. خیلی ساده این اصل پولیمولوژی سیاست چیزی نیست جز زمان نرم جنگ. هر جا شما نخواستید بجنگید با زبان نرم سیاست صحبت میکنید هر جا نتوانید سیاسی صحبت بکنید صدای اسلحه ها بلند میشه یعنی میگه عقل سیاسی شما قادر نیست مسئله را حل بکنید دست میبرم به اسلحه صدای اسلحه بلند میشه بنابراین جنگ و صلح مکمل همه داره همونجا را تکمیل میکنه داره تو هم میرن پاکت که این پیمان پاکت یعنی سول دوست همدیشن تمام مرزهای کشورهای جهان منون مرز کشور ما محصول جنگ ها و سول هاست همین الان مرز کنونی ما نگاه کنید به عقب کنید پا فلات ایران و میهن ما و میهن بزرگ ما چه کشوری بوده؟ الان یک سیومونه و از های جرگاه مختلف تیکه ها شنده شده، جنگ شده، سر شده، جنگ آخر سر و آخر منتقی شده به همین مرزهایی که پیلن داریم. خب این از این سریعتر نمیشه با جنگ و سر مکمل همه. این بنابراین این مکانیسم درونی این، من میخوام یه خوردی حالا پس پیس و ماهانه صحبت بکنم برای آقایون جامعه شناس، این است که وقتی وجود میخواد به وجود بیاد باید حرکت بکنه، گر نروم نیستن رو بودت با موجز خود رسته ای چیز خرامید و گفت تا چون میروم سآل افتاده گفت گر چی بسی زیستم هیچ نمعلوم شد آخ که من کیستم، موجز خود رسته ای چیز خرامید و گفت هستم اگر میروم گر نروم نیستم. هستی یعنی حرکت، حرکت برای اینکه بتوانه موجود بشه، تبدیل بشه و اشیا و شما و من و ما، باید ساختاری بشه که این باید بیاد تبدیل بشه، یعنی از به طرف سیستم بندی بشه. تا حرکت سیستم بندی نشه وجود به موجود تبدیل نمیشه، رها میشه میره. خیلی ساده، بنابراین تمام نظام های اجتماعی بدون استثناء این رو روسو به دقت تمام فهمیده و بعد هگل کامل میکنه، ما شامل میکنه که متوجه بحث نیستم، اصلا به آیده بحثش نمیشم، همه این اصل بزرگ رو فهمیدن که دائما در تمام نظام ها یک رابطه دیالکتیکی یعنی متقابل، متعاکس، متعامل و متحرک وجود داره بین چینج و سیستم، بین تغییر و حرکت. هیچ نظامی نیست که در حال چینج نباشه و در زم سیستم بندی نشده باشه. نظامی متلاشی میشه که شما سیستم رو حفظ بکنید چینج درش انجام ندید، سیستم متسلط بشه چینج رو خفه کنه، نظام خفه میشه، متلاشی میشه، میره مثل قبون وستا بوجوازی ما از چرکوبش میکنه، نابویش میکنه، میگهش دوزو بالدن پرتابش میکنه، بلکه قدرت نگهداری خودشو نداره، بلکه هیچ چینج رخ نمیده، نمیتوانه خودش تحلیل بهم کنه، چلو چشم بتونه روسیده با تمام ادعا و دادوانا و خاط و خورت های مفشوش بینه نیست پرو باشید به این چنج و این نظام دسپوتیسم فاشیستی استرینی چنج رو متسلط کرد و از بین برد و نگذاشت از نوآوری جدید مفشوشتی رخ بده. چلو چشم ما برعکس اگر چنج دائم تسلط پیدا بکنه و روی چنج تکیه بشه و سیستم نشه، چنج آمنا متلاشی میکنه، تغییر دائم. بنابراین باید رابطه متعادل بین چنج و سیستم باشه. این مایه دون سلو جنگ اساسه. سل یعنی شما بتوانید چنان رابطه متوازنی بین سیستم و چنج ایجاد بکنید که اینا باقی بمانند، هم سیستم در حال سیستم بندی چنج رو انجام بده، هم چنج در حال چنج بودن سیستماتیک باشه. جنگ یعنی نتوانند این کار انجام بشه، در نتیجه متلاشی میشه. خب تا اینجا من این بحث مقدماتی تقریبا داره تمام میشه، میام توی بحث واقعی که هم نزدیک میشم به یه رو به آخر. نگاه کنیم حالا پشترمون به جنگ هایی که رخ داده، ما به هر حال فراموش نکنید که ما از هومو استیپیدوس انسان جاهل تا هومو ساپینس انسان خردبست که ما هستیم 40,000 سال طول کشید. 15,000 سال آخرش ما شدیم هومو ساپینس انسان خردبست. قبلا هیچ خرد این هیچی وجود نداشته. وقتی برگرد به 15,000 سال بیش که انجل جنگل آمدید بیرون، حد اکثر مانا، توتم و تابو، یه چیزهای عاطفی، احساسی، دینی، نژادی، همه چی تو هم مخلوط شده این وجود داشته که قبیله یا جهان رو نگه داشته، همین هیچ چیزی وجود نداشته. چطور شده خرد ورزی رو وجود آمده؟ شده که اپیستمه وجود آمده، بحث بسیار طولانی است که اصلا واردش نمیشم. ما در پدرش کده خیابون پاسداران یه سه ماهی آقای پارزیان بودن که راجعه این بحث کردن چی که شد اپیستنا اصلا به وجود آمد، چون در ایران به وجود نیامد، چون در ایران به وجود آمد. حالا اصلا باید این بحث نمیشه. ببین در این دوران تاریخی خب جنگ های بسیار رخ داده. اگر به تمام جنگ هایی که در این جنگ های وحشیانه جنگلی حیوان ها انسان های نیمه انسان به نیمه میمون که در جنگل ها زندگی میکردن تا کنیبالی همدیگه رو میخوردن، مثل حیوانات حمله میکردن به یه منطقه میچریده هرچه بود حیوان و گیاه و اینا رو میخوردن، حتی همدیگه اگه پیدا میکردن میخوردن، توی چیزی پیدا میکردن مهاجرت میکردن، چیزی دیگهشون این بود. این مثل حیوانات برای مهاجرت های بسیار طولانی مفصل دوران قبل از تاریخ برای تغذیه مهاجرت هیچ گیرشون نزد نمیامد. از تمام این دوران ها که بگذارید که ما حالا میرسیم به جنگ های رخ داده، از زمانی که جنگ رخ داده که ما میشنویم یا در اودیسه و ایلیاد میخونیم و در شاهنامه میخونیم و در کتب دیگر میخونیم، شما با دو تا فاز دو تا مرحله در جنگ ها رو بروشتید. یکی فاز دسپوتیستی و به اصطلاح دیانتی، یعنی فاز و در فاز دسپوتیستی شاهنشاهی که فاز خدیوی و خاقانی و شاهنشاهی و فرعونی باشه، جنگیدن برای زمین همدیگر تصرف بکنن، همدیگر بچاپن، همدیگر غارت بکنن، مقدار نژادی بوده، مقدار قومی بوده، مقدار قبیله‌ای بوده که این جنگ ها رخ داده. این یه فاز خیلی طولانی است. بعد یاشد با در جوارش هم در جنگ های دینی رخ داده، حالا از جنگ قدیم زرتشتیتی بگذاره بیاد به جنگ های اسلامی و به جنگ های مسیحی و جنگ های یهودی و پس سله دیرم هم جنگ های دینی که رخ داده که اینا محله جنگ های دینی رو گذاشته. این فاز طولانی تقریبا تا قرن 17 پشت سر بذارید، شما با جنگ های دسپوتیستی عرفی شرعی عرفی و جنگ‌های شرعی رو بروشتید. از قرن 17 شما با یک جنگ، با یک نوع جنگ تازه روید که ما الان باش مواجهیم. چه داره رخ میده و چه رخ داده؟ بورژوازی آمده به صحنه تاریخ، به این سرمایه داری، یعنی کاپیتالیسم. کاپیتالیسم وارد صحنه تاریخ شده و حالا کوشش میکنه دو جریان عظیم تاریخی که ماش در کاپیتال این رو دقیقا شرح میده و دانشمندان دیگه هم قبلا شرح دادن، غیر مستقیم هم خود هیدل هم شرح داده، دو جریان عظیم غیر از رسالت عظیم بورژوازی مثبت و منفی که در این سه هم بوده داشته که اصلا الان وارد بحث نمیشم، دو جریان عظیم باعث تحرک کامل بورژوازی جهانی شده. یکی کنسنتراسیون، یکی اکسپانسیون. سرمایه‌داری نمیتوانه بدون اینکه دائما متمرکز بشه و خود رو بازسازی کنه بمانه. یک آن اگر از بازسازی و تمرکز دست برداره متلاشی میشه. و وقتی سرمایه‌داری کنسنتراسیون متمرکز پیدا کرد، خیلی طبیعی برای اینکه بتوانه بست بده خودش رو، قدرت سیادت مدارانه خودش حفظ بکنه، اکسپانسیون تجاوز میکنه به نقاط مختلف، هم برای اینکه نقاط مختلف رو کلونیال و نو کلونیال استعمار بکنه، آباد بکنه که بعد بچاپه زیر تمام کشورهایی که کلونیال شدن، و هم برای که مسلط بشه، برای که سرمایه‌داری بس پیدا کنه. این دو ویژگی، یعنی کنسنتراسیون و اکسپانسیون، عامل اصلی تمام اون چیزی که سرمایه‌داری را از کاپیتالیسم تا کاپیتالیسم امپریالیستی آمریکا، کاپیتالیسم میلیتاریستی جهانی کشنده، به اینکه سرانجام کاپیتالیسم میلیتاریستی، کاپیتالیسم کنسرن ها، کاپیتالیسم به اصطلاح کارتل ها، تراست ها و مونوپول ها، بالستریت ها، این کار رو کردید برای اینکه همان تسلی خودش رو بکنه، پناه این برای قدرت نظامی، ضمن این پناه این برای قدرت فرهنگی. چون مسئله زنگسور که من در اون کتاب خدمتتون هم نشر ندادم مثلا به جاهای مختلف داره، وقتی اقتصادی داره، اجتماعی داره، سیاسی داره، فرهنگی داره و غیره. و این ویژگی کلی سرمایه‌داری جهانی در زمان ما، همه جیغ و داد و فریاد و فغانی که ما میکنیم، آمریکایی فلان و فلان و فلان، خیلی ساده خلاصه میشه سرمایه‌داری. حالا اگه نظام خود نظام سرمایه‌داری بود، من نمیدونم به چه مناسبت داره با آمریکا حمله میکنه. شاید دعوای خانوادگیش. این سرمایه‌داری جهانی که به طرف آخرین شکلش به قول لنین که کاملا درست نیست ولی تا یه حدی درسته، به طرف مونوپول کپیتالیسم رفته، به طرف امپریالیسم رفته، امپریوم میخواد، سلطنت جهانی میخواد. خب حالا تمام این بحث من میذارم کنار، اصلا باید مفصل وارد این نمیشم که کجاها کدوم دانشمندان از چه زمانی آمدن راجب این بحث کردن و این رو شرح دادن و هم برای بورژوازی شرح دادن، هم برای پرولتاریا شرح دادن و به چه نتایجی رسیده و چرا تا اکنون به نتیجه و نهایی نرسیده و این نظام سرمایه‌داری به گورستان فرستاده نشده. چرا؟ چرا غلط‌ترین نظام ممکن، نظام زر و زور و تزویر، طلا و تیغ و تسبیح، چرا کماکان مانده؟ آقایون و خانمات بکنن بگن خودشون جوابی براش پیدا میکنن. مارکس که نتوانست با تمام مظلومیتش و با تمام دها و شروعش، خیلی عجله داشت و خیلی تعجیل کرد به اینکه هرچه زودتر داره متلاشی میشه. این قدرت بازسازی و بازتولید و سرمایه‌داری از کجا میاره؟ خب این مسئله هست. همه این بحثایی میزنم که در مقدمه که میخواستم باید بشم، همه این رو باید تکیه تکیه روش بحث کردم، بحث نمی کنم که دارم به پایان صحبت هم میرسم، میرسم با آخرین خواهدش که ما مربوط میشه. کشور ما، میهن ما، خانم آقایان محترم، متاسفانه از جمله کشورهایی حد اکثر جنگ ها رو تحمل کرده و اکثر حد اکثر هجوم ها بهش شده. شما از اسکندر مقدونی بگید بیاید تا اعراب و تا بیاید مغول ها و تا تاتار ها و همینطور بیاید تا عثمانی ها و تا بیاید امپریالیسم جهانی قلد مشروطیت که همه کردن آمدن تو نظام مشروطیت متلاشی کردن، رضا خلدون آلشتی رو لات بیشتر پای آوردن کردن، نوکر خودشون از چپ ارانه تا راست مدرس همه رو کشت پاک کرد به نوکری. این چرا؟ این چنین وضعی در تمام این جنگ ها متاسفانه ما غیر از سببیه شکست خوردیم. این هم یه واقعیت. چرا؟ تا همین بحث ها تمام این چیزها که مفصل باردازه به تک تک ایستاد ما در اون پژوهشکده ها، هم پژوهشکده خودمون در خیابان کردستان، هم پژوهشکده سپاه پاسداران روی دقیقا رو این مفصل ایستادیم. من در این کتاب جامعه تاریخم تکه های رو این ایستادم، اصلا باید بحث نمیشم. آخرش میرسیم به فاز آخر، یه قیامی رخ داده. اصلا من کاری به درست و نادرست ایناش اصلا باید این بحث های زد انقلاب انقلاب اینا نمیشم. یه قیامی رخ داده، این قیام خیلی صاف و ساده تک اگر منتهی شده به استقلال ملی، یعنی ملت آمده به پا خواسته، میگه علارغم گذشتم غیر از صفویه، علارغم 14 قرن نوکری، از اول اعلام تا صفویه دولت مستعجل کوتاه صفویه قطع درست تا قبل از انقلاب اسلامی نوکر و وابسته مسعود سلطان محمود، سلطان مسعود افتخار میکنه نماینده خلیفه هم نمیگن شاه ایران، میگه من نماینده خلیفه ایم، کشور ما این بوده، تا این بلوکتر این شهنشا بوده. حالا اصلا راید بحث کرده بشم از این همین هم محتاج تک تک محتاج بحث و فحث و داده هاله که کجا چطور تا چپ به این شدت که من میگم آیا درست دیگه نقداری بسرده چیزایی رخ داده؟ بله همین ها درست باید این چیز روش تک تک بحث کرد، به این صورتی که من شوست رو رخته میگم نیست، ولی خب من دارم کوتاه میکنم صحبت ها میگم یه مقدار قیام کرده برای اولین بار به بعد از صفویه میخواد دیگه میخوام مستقل باشم، مستقل هم نمیگه میخوام همجن نباشم، نمیخوام همکار نباشم، نمیخوام همبسته نباشم با جهان، میگه میخوام نوکر نباشم، همبسته باشم، وابسته نباشم. خیلی ساده اینو چیزیش که نظام جمهوری اسلامی اینا اولی که آمدن آقای خمینی اینا و آقای خمینی اینا گفته الان هم دارن میگن، این مهمترین جریانی که نظام رو حفظ کرد، بخواهی مستقل باشه. سرمایه‌داری جهانی به رهبری امپریالیسم جهانی و به کمک تمام نیروهای ممکن یکی از کشورها رو که یعنی دولت بعثی عراق رو ملزم کرد که بیاد تنها وظیفه‌ش این بود که بیاد این استقلال از بین بره، ایران برگرده به نوکری سابق، نظام سابق باقی بمانه، نظام نوکری باقی بمانه. خب اون جنگ 8 ساله رخ داد، نبرد بزرگ استقلال طلبانی میهنی. برمیگردم خاطرتون رو چون قطع بکنم دو سه دقیقه بیشتر نمونده، به مشروطیت پشت سر شما یک انقلاب رخ داد، انقلاب مشروطیت. من یه مقاله پستر اون زمان در کنفدراسیون مسئولیت کنفدراسیون بوده داشتم، مقاله نوشتم راجع به انقلاب مشروطیت، اتفاقا دانشگاه تهران کتابخانه هنوز نگه داشته، به ما یک شعار خیلی بحث خیلی طولانی مارکسیستی طبقات اجتماعی که در انقلاب مشروطیت فکر کردن چه نقش هایی بازی کرد، چرا این انقلاب شکست خورد با همه عظمتش با تمام ایدال ها و آرمان هایی که داشت. انقلاب مشروطیت وقتی باعث شد برای استقلال طلبی که ایران بتوانه مستقل باشه، باعث فاز اول شد، باعث استقلال طلبی بود، در این فاز موفق شد، به معنی که پیچ کوچکی برداشت به طرف ضد امپریالیسم، بورژوازی سرمایه‌داری داخلی با سرمایه‌داری خارجی کنار آمد، علیه انقلاب مشروطیت انقلاب مشروطیت رو فروختن، تمام شد. همین کاری که سرمایه‌داری داخلی ایران و نوکران خارجی بخوان همین کار رو بکنن، با سرمایه‌داری خارجی کنار بیان نظام متلاشی بکنن، درست همین کار در انقلاب مشروطیت وزیر رضا قردور آلشتی به عمل آمد. پس این ماسونری انگلیس، اینتلیجنس سرویس انگلیس 50 سال بعد آمریکا، سیاهی آمریکا. خیلی ساده اصلا اینو راجعه اینو باید بحث کرد، مفصل بحث شده، من بحث نمی کنم، بخوام صحبت همون تمام کنم. بنابراین شما این بعد از همه این بحث ها جنگ و شد و جنگ و شد میرسید به جنگ ایران و عراق، میرسید به دو ویژگی اصلی، دو ویژگی اصلی در نبرد بزرگ میهنی ما، 8 ساله بزرگ نبرد میهنی ما وجود داره. یکی نبرد استقلال طلبانه است که این ترتیب ما رو دنباله رده تاریخی 2500 سال واردات استقلال طلبانی میکنه، وارد اون میکنه، ما دنباله این زنجیره هستیم که ما آقایان مسیح جایی که این نبرد رو داره دانیم. یک دو، از اونجایی که این نبرد اتفاقا به عرش نبردهای دیگر کاملا فرمایشی به دستور امپریالیسم جهانی انجام گرفته، ما داریم وارد فاز نبرد ضد امپریالیستی هم شدیم، مثل شوروی سابق که الان اینجور نیست، مثل چین فعلی که در جنگی که نبرد استقلال طلبانه میکنن نبرد ضد امپریالیستی هم میکنن. همه کشورهایی که نبرد ضد امپریالیستی میکنن همه استقلال طلبانه کردن و دارن میکنن، ولی همه کشورهایی که نبرد استقلال طلبانه میکنن در نفرش نیستن، نبرد بچی نمیکنن، مثل مکسیکو، مثل ونزوئلا، مثل کی، مثل کی، مثل کی، به کشورهای بزرگ آمریکای لاتین اینا با سرمایه‌داری میخوان باشن و نبرد دموکراسی ندارن، نبرد استقلال میخوان مستقل باشن، میخوان نوکر باشن. ما این دو ویژگی رو داریم که هم نبرد بزرگ استقلال طلبانه 2500 ساله داریم ادامه میدیم الان و نگه داشتیم حفظ کرد، هم جنبه نبرد ضد امپریالیستی حفظ کردیم، یعنی داریم مستقیم با امپریالیسم رو در روی ایستادیم و خط مشی کلی نبردهای ضد امپریالیستی هستیم که از کوبا شروع شده، شوروی و چین و چه و چه و چه در این نبرد ضد امپریالیستی قرار دارن. خب من با این علایز صحبت رو تمام میکنم و از شما خانم آیا اجازه میخوام که از شما اجازه میخوام که برای حسن ختام به الان درست نیم هستیم ذهنتون رو اجرا بدم و اون بحث اولی مثال اسکیل کردم که گفتم رسید به طرف تا هگل و تا مارک ادامه داره. این دیالکتیک که در ورد جنگ و صلح در ایران یک نمونه بارز بسیار قوی داره که من ازش چند شعر میخوانم. شما از خانم آرهان مطمئن در حاضر میکنم با دقت به تک تک جملات گوش کنم ببینم تمام اصول رو داره میگه. این جهان جنگ است چون کل بنگری، از مثنوی دارم میگم، این جهان جنگ است چون کل بنگری، ذره با ذره چو دین با کافری. جنگ فعلی هست از جنگ نهان، این تخالف آن تخالف را بدان. جنگ فعلی، جنگ طبعی، جنگ قول، در میان جزها هر بیست قول. خب تمام مدولاسیون های مختلف جنگ داره میگه، جنگ طبعی، جنگ فعلی، جنگ قول، آیه خامنه میگه یعنی تبلیغاتی و چه و چه و همه داره میگه، در میان جزها هر بیست قول. این جهان زین جنگ پایین می بود. خوب در اصل دیالکتی که نگاه کنید، این جهان زین جنگ پایین می بود، در عناصر در می رد تا حج کرد. پس دوست اینجا باکسیستی کامل، پس بنای خلق بر ازداد بود، لاجرم جنگی شدم در زرد و سود. آقا مانیفست داره ورق می کنید از این سریعتر، پس بنای خرب بر ازداد بود، لاجرم جنگی شدن در زرد و سود. هست بی رنگی اصول و رنگ ها، صلح ها باشد اصول جنگ ها. بعد میرسه به اون کوینسیدنس یا اوپولیتور و اصل بزرگ زرتشتیتی، معنویتی، اوگوستینیسی، هگلی و مارکسیز، کوینسیدنس وحدت ازداد، نبرد و وحدت ازداد. هفت قرن قبل این تخالف از چه زاید؟ رسال میکنید این برخورت ها، این جنگ و صلح ها، این تخالف از چه زاید و از کجا و از چه آید وحدت این ازداد را؟ درست کوینسیدنس ها بایدو وحدت زده میگه، این وحدت زده هم کجا میاد؟ خیلی ممنون مزاحمت من رو گوش کردید. حالا از اینکه دو سوال به خانم آیان لطف کنم بگم که من یه چیزی بگم که دیگه تمام کنم. هر کسی صحبت داره؟
بفرمایید
شما تموم شد نه من توان بله بله خواهش میکنم بلندتر من گوشم به خورده
در مورد ابتدا نیت مبارزه استقلال طلبانه باشه ولی اصلت امپریالیسم اجازه نمیده که استقلال طلبی محقق شه بدون مبارزه با امپریالیسم. آیا این تعبیر من درسته؟
قسمت آخر صحبتون نفهمیدم.
عرض میکنم که به خاطر خصلتی که خود امپریالیسم
بله.
در اون استقلال طلبی که داره چطور میتونه یه جنگ
بسیار
یک مبارزه استقلال طلبانه باشه ولی
ضد امپریالیستی نباشه؟ ببینید خانم، همجه که خدمتتون عرض کردم یه ملتی با مجموعه موجودیت تاریخی و اجتماعی خودش وارد نبرد میشه یا وارد حیات و زندگی میشه. اگر این مجموعه وارد شده در حیات و زندگی کلی جهانی مقایلت اصولی با نظام هایی که در جهان هستن حالا با این یا با اون نظام نداشته باشه و اینا منتهی نمیشه به تضاد. وقتی نظامی مثل نظام اون برزیل به اون عظمت 6 برابر ایران و قدرت بزرگ آمریکای لاتین وقتی نظام کاملا سرمایه‌داری رو قبول داره و تمام شؤون و مراتب فرماسیون‌های گوناگون نظام سرمایه‌داری آمریکا رو داره پیاده می‌کنه، تضاد ماهوی و درونی بین نظام و سرمایه‌داری آمریکا نمی‌مانه. یک چیز فقط می‌مانه، اونی که اگر کشوری حالا بلو آمریکا یا هر کشوری بخواد نفوذ بکنه مثل شیلی یا مثل آرژانتین بخواد رئیس جمهور برزیل رو برداره، خب بعد البته اینا مقاومت می‌کنن، در مقابلش نیستن. به محض اینکه این کشورها احساس بکنن که دارن تحت یک این دخالت‌های وارد واقع میشن، میان طرف نبرد، یعنی نبرد هم تازه نه، میان طرف برخوردهای استقلال طلبانه ملی بدون اینکه فاز دردی امپریالیستی منتهی بشه. ممکنه در یک فازی این نبرد استقلال طلبانه ملی اوج بگیره به طرف دردی امپریالیست مثل کوبای قبل از کاسترو. و کوبای قبل از کاسترو هم استقلال طلبانه ملی مبارزه کرد بعد از طرف جدید امپریالیست. ممکنه الان چیزی که خیلی مهم ممکنه باید توجه شما خانم باشه اینه، الان در اگر کل جامعه این دیاسپورا این مزرعه بزرگ این جریان بزرگ جهانی خودمون نگاه کنیم ببینیم ما با تقریبا 3 نوع کشور رو برو هستیم، 3 دسته کشور رو برو هستیم. کشورهای خیلی کمی که نظام سوسیالیستی دارن یا ادعا میکنن دارن و محدودن. کشورهایی که سرمایه‌داری هن و خب میبینیم با تجاوزگر میخوان نفوذ بکنن. یک کشورهای ثالثی که الان از تقریبا 20-30 سال پیش به این طرف پیدا شده در آمریکای لاتین، در آفریقا، در آسیا که اینا میخوان مستقل باشن، همین با سرمایه‌داری نمیخوان بجنگن، سوسیالیست هم نمیخوان بشن. خیلی جالبه چه خواهند شد هیچ معلوم نیست، این رو علاوه دید مارکسیستی علاوه ما دید من هیچ معلوم نیست. آینده این ملت ها معین میکنه، خود این ملت ها که چه نظامی رو میخوان انتخاب کنن. فعلا نه سوسیالیست میخوان بشن نه به طرف نوکری میخوام برن، استقلال طلب هم این قدرت سومیش که داره خیلی قدرت پیدا میکنه و عظمت داره پیدا میکنه. خود کشور ما یک کشورهاییست که باید این کمپانی داره میشه، که باید این بلوک داره میشه، این بین ما و برزیل و که و که و برزیل خیلی کشورهای دیگه این وحدت مشترک وجود داره. همه میخوایم مستقل باشیم، نوکر نباشیم، تو کشورهای آزاد باشیم. با خیلی از کشورهای ما هم نمیخوان، سوسیالیستی هم نیستن، کاپیتالیستی هم موندن. این علت عمدهش یک تضاد ها باید ببینید کجا اوج پیدا میکنه. انقلاب مشروطیت نمونهش خود من خدمتتون عرض کردم، اون درست اون فازی که انقلاب مشروطیت رفت از استقلال ملی به طرف ضد امپریالیستی، یعنی درست هزار درست کاری رو که درست 4-5 سال بعدش انقلاب اکتبر به عهده گرفت با شکست مواجه شد. این سرمایه‌ای آمد با سرمایه جهانی کنار آمد بورژوازی.
خود
سرمایه‌داری هست، برای استیلای دائم رو میگم، یعنی بالاخره یه جایی تضاد سر باز میکنه، نمیتونه
والا هم اجازه بید روی این بحث نشن. یه هست 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 من این تضاد در تضاد رو برم اینجا شرداد نگاسیون در نگاسیون نفی نفی که آیا این نفی منتهی میشه به نفی خودش؟ این باید پس چند از بهش بحث کرد. الان من نمیخوام باید این بحث بشم. خب خانم آیان دیگه مخصوصا آقایون بسید مسید بس چی؟ شما که تو جفه میباید برید. خب همین آقا من ارزگی ندارم.
من بدون فکر وقت دعوت می‌کنم از دو بزرگوار عزیز جناب آقای نصیری و آقای شهرستانی.